بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دهم بهمن 1400 خورشیدی، 4 فوریه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در یک ماهه نخست سال جدید میلادی، فاصله زمانی 11 دی تا 11 بهمن در تقویم شمسی، دست کم 46 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. به گزارش این سازمان، از میان 46 زندانی، 17 تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام و 21 زندانی هم با اتهام قتل عمد به مجازات قصاص نفس محکوم شده بودند. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتمو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیرپیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او این رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوری چون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه امسال در زندان است و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله 40 روز جان باختن او و همچنین سالگردش بازداشت یا تهدید کرده‌اند. فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در آسیای غربی، میگوید که عدم توانایی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در کنترل شبه نظامیان وابسته به ایران دیر یا زود به کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق منجر خواهد شد. ژنرال فرانک مکنزی روز پنجشنبه در یک سخنرانی آنلاین در مؤسسه خاورمیانه گفت که اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، قادر به کنترل کامل نیروهای شبه نظامی خارج از ایران از جمله در عراق و سوریه نیست. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد در سال 98 به فرماندهی این نیرو برگزیده شد. ژنرال مکنزی میگوید فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی چه در عراق و چه در یمن میتواند ایران را به مواجهه‌ای وسیع‌تر با آمریکا بکشاند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بارها حمایت خود را به طور رسمی از شبه نظامیان شیعه در عراق، یمن و لبنان اعلام کرده‌اند و آنها را محور مقاومت می‌دانند. برآورد دولت جو بایدن نشان می‌دهد تحت هر توافقی زمان گریز هسته‌ای ایران برای تولید مواد لازم به منظور ساخت بمب هسته‌ای کمتر از 1 سال خواهد بود و بازگشت به شرایط برجام 2015 دیگر مقدور نیست. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی میگوید برآورد دولت جو بایدن که اواخر سال گذشته میلادی انجام شد نشان می‌دهد زمان گریز هسته‌ای ایران در هر صورت کمتر از 1 سال خواهد بود و احتمالاً به 6 ماه کاهش یابد. تصمیم تهران درباره سرنوشت سانتریفیوژهای قوی‌تر، سطح غنی‌سازی اورانیوم و میزان ذخیره آن در کوتاه‌تر شدن زمان گریز هسته‌ای تأثیر دارد. مذاکرات احیای برجام در وین پس از وقفه‌ای چند روزه قرار است دوباره اثر گرفته شود.
خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران از روند رو به رشد اعدام‌ها در ایران. 46 اعدام تنها در یک ماه.
جمهوری اسلامی هدفش از اعدام مبارزه با جرم نیست.
سری می‌زنیم به دور تازه دادگاه مردمی آبان که در لندن در حال برگزاری است. و امروز روز جهانی سرطان است. ما در قبال بیمار مبتلا به سرطان چه رفتاری باید داشته باشیم؟
ببینید، خیلی وقت ما میخواییم به یه فرد امید بدیم، ولی میریم در کنار روبروش قرار میگیریم، میگیم نه چی بینید، مشکل نیست، حل میشه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دومین دور از دادگاه بین المللی مردمی آبان از امروز 15 بهمن و به مدت 2 روز به صورت غیر علنی در لندن برگزار می شود و بیش از 100 شهادت جدید در آن استماع و بررسی خواهد شد. همراه هستیم با همکارم مهدی بیگی که از لندن با ماست. مهدی، در این دادگاه امروز چه مسائلی مطرح شده و چه کسانی صحبت کردند؟
پروانه، امروز در حقیقت این دادگاه کار خودش رو، دور دوم خودش رو شروع کرد با صحبت‌های رئیس دادگاه که از خلاصه‌ای گفت از آنچه که در دور اول گذشته بود و بعد از هیئت دادستانی حمید سعدی اومد و در مورد این که اونها با سفارت ایران در لندن تماس گرفتن و از اونها خواستند که در دور دوم هم شرکت بکنن و اگر توضیحاتی دارن در مورد اتهام‌هایی که مطرح شده علیه مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کنن، که هیچ کدوم بهشون پاسخی ندادن و هیچ پاسخی دریافت نشده. اما در ادامه روز ما تا الان 4 شاهد رو، شهادتشون رو شنیدیم. شاهد اول خانم طاهره باجروانی بود که از کشته شدن همسرش علی فتوحی در شهر قدس میگفت، قلعه حسن خان. او میگفتش که گلوله‌ای به قلب همسرش خورده بوده و بعد در بیمارستان کشته میشه و او که به بیمارستان میده جنازه رو تا 3 روز به او تحویل نمیدن و از او میخواستن که بیاد و در حقیقت درخواستی رو بنویسه، متنی رو بنویسه و درخواست خسارت بکنه. او از این کار خودداری میکنه و میگه من خواستار در حقیقت شناسایی عاملان قتل همسرم هستم. و بعد به او میگن که سکوت کنه، با هیچ کس، هیچ مطبوعات و هیچ رسانه‌ای صحبت نکنه. او رو تهدید کرده بودن که اگر این کار رو انجام بده جنازه شوهرش رو در بیارن و به جای دیگری منتقل کنن و جایی که اونها بهش دسترسی نداشته باشن. بعد از او در حقیقت شاهدی اومد از شهر جراحی. میدونیم که کشتار وسیعی صورت گرفت در همون اعتراضات آبان 98. عده زیادی از معترضان به سمت یک نیزار فرار کردند و نیروهای امنیتی و ماموران نیروی انتظامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به اونها تیراندازی کردند و به گفته عفو بین الملل بیش از 200 نفر در اون نیزارها کشته شده بودند. این شاهد اومد و جزئیات بیشتری رو گفت از این کشتار، از تیر خوردن دوستانش، میوه فروشی که سر همون میدون مشغول میوه فروشی بوده و در جریان اون اعتراضها کشته میشه. روایت های مختلفی رو داد از اینکه مامورها اومدن و صرفا با 3 تیر هوایی که شلیک کردن به عنوان اخطار و بعد شروع به کشتار کردن. شاهد دیگری اومد که احتمالاً اگر کسی جریان اعتراضات آبان 98 رو دنبال کنه، این رو شاید یادش بیاد که یک خانمی در روز 26 آبان تصویرش نشون داده شد از تلویزیون، زنی که روی در حقیقت سقف یک ماشین رفته بود و معترضان رو تشویق به اعتراض بیشتر می کرد و بعد تلویزیون دولتی ایران او رو نشون داد به اون و روزهای بعد او رو نشان داد که از او اعتراف اجباری گرفته بودن، در حقیقت او رو عامل اغتشاش نامیده بودن. خانم فاطمه داوند که خودش نویسنده دو کتاب هست، فعال مدنی و فعال حقوق زنان هست، او در دادگاه از این اعترافات اجباری که از او گرفته بودن گفت و حکم زندان ناعادلانه‌ای که به گفته او براش بریدن و همینطور شلاق و نحوه بازداشت خودش گفت.
مهدی، خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در دور قبل گذشت در دادگاه بین المللی مردمی آبان.
دور قبل دادگاه در 5 روز در حقیقت شهادت شهود مختلف شنیده شد، از داخل ایران خیلی ها اومدن و خیلی با جرأت، البته خیلی ها صورتهای خودشون رو پوشونده بودن که شناسایی نشن، اومدن اینجا شهادت دادن. بیش از 30 شاهد از شهرهای مختلف ایران اومدن صحبت کردن در مورد کشته شدن عزیزانشون و در نهایت دادگاه در روزهای آخر دیگه تصمیم گرفت که تعداد بیشتری از شهادت‌ها دوباره شنیده بشه، چون در همون چند روز مرتب با هیئت دادستانی تماس گرفته میشد و از ایران از اونها خواسته میشد که فرصت دیگه‌ای در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن که در حقیقت اونها هم شهادت بدن و روایت خودشون رو از کشته شدن عزیزانشون بگن.
سپاسگزارم. مهدی بیگی با ما بوده از دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن در حال برگزاری است. اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی دست کم 46 تن از جمله 17 زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. در گفتگو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مؤسس این سازمان، ابتدا از او درباره این گزارش پرسیدم.
ببینید، در بله اول آمار یک ماه، یعنی آمار ماه ژانویه، 46 نفر در یک ماه، آمار خیلی بالاییه. این در واقع میشه گفت که بعضی از کشورهایی که به عنوان کشورهای اعدام کننده در دنیا محسوب میشن، شاید در یک سال این تعداد رو اعدام نکنند. نسبت به سالهای گذشته هم، در ژانویه سالهای گذشته هم آمار بالایی است. این از یک طرف. از این 46 نفر 17 نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدن. ما میدونیم که حدود 4 سال پیش قانونی در مجلس ایران تصویب شد که هدفش پایین بردن آمار اعدامهای مواد مخدر بود، ولی ما میبینیم که از سال گذشته دوباره اعدام متهمان مواد مخدر شدیداً افزایش یافته و این افزایش هنوز هم ادامه داره و من فکر میکنم که در حال حاضر جامعه جهانی آنطور که باید به این اعدام ها واکنش نداده و در بیانیه که ما اعلام منتشر کردیم هم میخواییم که کشورهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند یا روابط دیپلماتیک دارن مسئله اعدام رو در صدر گفتمان خودشون قرار بدن. در مورد جزئیات این اعدام ها هم بعد از، یعنی 17 نفری که به اتهام مواد مخدر اعدام شدن، 21 نفر به اتهام قتل بوده، 3 نفر محاربه و 3 نفر هم تجاوز. در بین افرادی که به اتهام قتل اعدام شدن، 1 نفر هم با قسامه، با مراسم قسامه، یعنی که با سوگند 5 مرد از طایفه قربانی به اعدام محکوم شد که این هم با قوانین بین المللی و دادرسی عادلانه مغایرت داره. یک نکته دیگر هم افزایش شدید اعدام شهروندان بلوچ هست که در سال گذشته شاهدش بودیم. و این هم هنوز هم ادامه داره. یک سوم تمام اعدام شدگان شهروندان بلوچ بودند.
آقای امینی مقدم، با وجود اینکه خب ما واکنش‌های بسیار بین‌المللی رو پیش از این نسبت به مسئله اعدام در سطح جهان شاهد بودیم، چرا جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه از ابزار اعدام برای مجازات متهمان استفاده کنه و قائل نیست به روش‌های دیگه؟
جمهوری اسلامی هدفش از اعدام مبارزه با جرم نیست، چون که تجربه 40 سال گذشته نشون داده که با وجود اینکه ایران هم جمهوری اسلامی همیشه در صدر کشورهای اعدام کننده جهان بوده، ولی میزان جرم به خصوص جرائم خشن و مثلا قاچاق مواد مخدر نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و مسئولان جمهوری اسلامی به خوبی واقف هستند. ولی هدف از اعدام ایجاد ارعاب در جامعه است برای نگه داشتن قدرت، چون که جمهوری اسلامی در بحران به سر میبره و هر آن در واقع بیم اعتراضهای بیشتری رو داره و سعی میکنه که با اعدام که مهمترین ابزار ارعاب در جامعه است در واقع مردم رو بترسونه و از اعتراضها جلوگیری کنه، ولی هدفش مبارزه با جرم نیست.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مؤسس سازمان حقوق بشر ایران، درباره افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی. اما آمریکا اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور معتقدند روسیه در صدد است با یک بهانه ساختگی زمینه حمله به اوکراین را فراهم کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند روسیه قصد دارد با ساخت ویدئویی از یک حمله صحنه‌سازی شده اوکراین را به تحریک تنش‌ها متهم و حمله گسترده به این کشور را توجیه کند. پنجشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند مسکو با انتشار اطلاعات دروغین از جمله ویدئویی از حمله صحنه‌سازی شده نظامیان اوکراینی به خاک روسیه یا ساکنان روس زبان در شرق اوکراین قصد دارد برای حمله به اوکراین بهانه به دست آورد. متعاقباً مسئولین آمریکایی این گزارش‌ها را تایید کردند. از جمله نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست مطبوعاتی گفت: One possible option the Russians
are considering and which we made public today. یکی از گزینه‌های احتمالی مورد نظر روسیه که امروز علنی شده شامل ساخت قطعه‌ای پروپاگاندایی، ویدئویی شامل انفجارهای دروغین و صحنه‌های خشن با جنازه‌ها، آدم‌های سوگوار، بناهای ویران و بازمانده‌های تجهیزات نظامی است که کاملاً توسط نهادهای امنیتی روسیه صحنه‌سازی شده. البته ساخت این ویدئوی تبلیغاتی یکی از گزینه‌های متعدد است که دولت روسیه برای آغاز و توجیه احتمالی تهاجم به اوکراین آماده می‌کند. نمی‌دانیم آیا روسیه در روزهای پیش رو از این نقشه یا نقشه دیگری استفاده خواهد کرد، اما آن را افشا می‌کنیم تا مقیاس رویکرد خرابکارانه روسیه در قبال اوکراین را به نمایش بگذاریم و مسکو را متقاعد کنیم از طرح‌های خطرناک خود و سرانجام حمله نظامی علیه اوکراین منصرف شود.
در واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهامات آمریکا را مضحک خواند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: بدون شواهد نباید حرف هیچ کس را باور کنیم. یوگنی کروک رئیس مرکز مقابله با اخبار کذب در کیف میگوید در حالی که آمریکا این بار شواهدی برای اثبات اتهامات خود ارائه نکرده، اما اطلاعات فراوان در دست است که روسیه بارها با گزارش های دروغین خود بر شدت تنش ها در اوکراین افزوده.
امروز به شرایطی باز میگردیم که در سال 2014 آغاز شد. از آن سال دستگاه تبلیغاتی روسیه بسیج شد تا اوکراین را کشوری جلوه دهد که در آن فاشیست ها در کودتای ضد حکومتی به قدرت رسیدند. از گزارش یاد می کنم که اوج جنگ رسانه‌ای محسوب می شود. در این گزارش که اواسط تابستان 2014 در بحبوحه درگیری ها در شرق اوکراین در کانال یک تلویزیون روسیه به نمایش درآمد، یک خانم مدعی است که با چشم خود دیده چگونه نظامیان اوکراینی کودک 3 ساله فرزند یک جدایی طلب در شرق اوکراین را جلوی چشم مادرش و مردم شهر شکنجه کردند و سرانجام به صلیب کشیدند. تحقیقات فراوان ثابت کرد این گزارش 100% ساختگی است و حتی خود تلویزیون روسیه سرانجام آن را تکذیب کرد. اما این گزارش به شدت خشم عمومی را برانگیخت و باعث شد عده زیادی از شهروندان روس به شرق اوکراین بروند و به صف جدایی طلبان بپیوندند. اکثر شهروندان روسیه همچنان به شدت تحت تأثیر رسانه‌های مورد حمایت کرملین هستند و امروزه تبلیغات ضد اوکراینی در این رسانه‌ها کاملا مشهود است.
روسیه که نیروهای نظامیش در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین همچنان رو به افزایش است، منکر برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین شده، اما بارها هشدار داده اقدامات تحریک‌آمیز را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. جمعه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد ارتش این کشور قصد عملیات نظامی در کرمه الحاقی و مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را ندارد، بلکه معتقد است این مناطق از طریق دیپلماسی باز می‌گردند. در ادامه رایزنی‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها پیرامون اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان به زودی به کیف و مسکو سفر می‌کنند و همچنین برلین هفته آینده میزبان مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین درباره توافق‌های مینسک خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما امروز 4 فوریه روز جهانی سرطان است، روزی که برای افزایش آگاهی در مورد این بیماری، تشویق به پیشگیری، تشخیص و درمان و مسئولیت جامعه در قبال بیمار مبتلا به سرطان نامگذاری شده است. در گفتگو با حسام فیروزی، روانپزشک ساکن ایران، ابتدا از او پرسیدم یک بیمار مبتلا به سرطان چطور باید با مسئله بیماری خود روبرو شود؟
انسان می‌دونید که تنها موجودی هست که واقف به مرگ خودشه. یعنی آگاهی داره به مرگ. یعنی می‌دونه که یه روزی می‌میره در عین حالی که میل به زندگی داره. برخلاف بقیه موجودات که تنها اونها فقط به زندگی نگاه می‌کنن، ما انسان‌ها در واقع انگار جبران باید هم به زندگی نگاه کنیم و هم به مرگ. بنابراین مرگ به عنوان یک پدیده ناشناخته همیشه میره و پنهان میشه و ترسش به شکل‌های دیگه‌ای خودش رو نشون میده. خب حالا طبیعتاً وقتی که ما بیمار میشیم و دچار مشکلاتی مثل سرطان که از گذشته در واقع نام خودش رو با مرگ گره زده، یعنی امروز واقعا اینطور نیست، خب برای بشر وقت مالوده و اون ترسی رو که عمیقاً پنهانش کرده بوده یه دفعه بالا میاد. اول ممکنه بخواد انرژی زیادی رو صرف کنه دوباره برای پنهان کردن این در واقع ترس، یا مواجه شدن باهاش رو مهارت‌های لازم رو باهاش نداره. بنابراین سطح اضطراب ممکنه به شدت بالا بره، انرژی روانی به شدت کاهش پیدا کنه. اینه که حتماً نیاز هست که در واقع یک سری مکانهایی که کمک‌های حرفه‌ای روانی رو برای بیمارهای و خانواده‌هاشون، ببینید تأکید می‌کنم فقط بیمار نیست، این وسط خانواده خیلی مهم‌تر از خود بیماره، چون خود بیمار در واقع ممکنه بتونه با مکانیزم‌های خودش رو با خودش کنار بیاد، ولی خانواده‌ان که در واقع به شدت هر کدومشون درگیر این ماجران و این حتماً نیاز به کمک حرفه‌ای دارن تا بشه در واقع مدیریت این کار رو براشون بهشون آموزش داد و این مهارت رو پیدا کنن که چطور رفتار کنن و اون فردی که در واقع خودش دچار این مسئله هست چطوری بتونه با این مسئله خودش کنار بیاد.
ما روزانه در جامعه، در محیط کار، در دانشگاه با افرادی روبرو میشیم که مبتلا به سرطان هستند. در چنین شرایطی رفتار ما با فردی که دچار این مشکل هست چگونه باید باشه؟ چه باید بگوییم؟ چه نباید بگوییم؟ چطور باید رفتار کنیم اساساً؟
ببینید طبیعتاً ما باید هر کدوم از ماها این رو آموزش ببینیم و بتونیم یک مهارتی رو به عنوان همدلی و که قبل از اون یک مهارتی وجود داره به نام گوش دادن، یعنی گوش دادن فعال. وقتی که ما خوب به حرفای اون فرد گوش بدیم، وقتی که اون درد و دلها، وقتی که اون ترسهاش، وقتی که اضطرابها، نگرانیهای خودش رو مطرح میکنه، ما بتونیم به حرفاش گوش بدیم و بتونیم باهاش همدلی کنیم و باهاش در واقع در مقابلش قرار نگیریم، در کنارش قرار بگیریم. ببینید خیلی وقت ما میخواییم به یه فرد امید بدیم، ولی میریم در کنار روبروش قرار میگیریم، میگیم نه چی بینید که مشکلی نیست، حل میشه. در واقع این ما داریم مقابل اون فرد قرار میگیریم. ما باید بتونیم این مهارت رو پیدا کنیم پشت کاسه چشم اون به دنیا نگاه کنیم، گرچه خب برای خود ما هم اگر کنار نیومده باشیم خیلی سخته، چون مرگ عزیزان یا درگیر شدن اونها با مسئله مرگ یا نزدیک شدن اونها به مرگ، در واقع اتفاقی که میفته مرگ خود ما رو در واقع بالا.
از بعد اجتماعی به مسئله نگاه کنیم، ما خب در جامعه ایران این روزها این خبر رو بسیار میشنویم که آمار سرطان بالا رفته، نگرانی از ابتلا به این بیماری بیشتر شده به دلیل آلودگی هوا، آلودگی محصولات کشاورزی، فقر و عدم تغذیه مناسب کودکان و افراد جامعه. در چنین شرایطی جامعه با مسئله سرطان چگونه باید برخورد کنه؟
ببینید، حالا این در واقع در حوزه شاید بحث اجتماع در حوزه جامعه شناسه که باید در خصوصش نظر بده، ولی من به عنوان یه روانپزشک در واقع میتونم بگم که بالا بردن سرمایه روانی فرد، ببینید وقتی ما سرمایه روانیمون مثل یه ضربه گیره برامون، ما انسان ها چهار تا سرمایه داریم، یعنی سرمایه مالی داریم، یه سرمایه اجتماعی داریم، یه سرمایه انسانی داریم و یه سرمایه روانی. این سرمایه روانی در واقع مثل یه بادیه در درون یه توپ، وقتی میخوره زمین اون ضربگیر اون توپ هست و اون توپ رو باعث میشه که بتونه بالا بیاد. اگه در فردی این ضربگیر، این سرمایه روانی که حالا از کودکی باید این شکل بگیره، اگه در کودکی شکل نگرفته باشه، این باید در بزرگسالی در واقع برای شناخت خودش و کمک کنه و کمک حرفه‌ای بگیره اینجا وقتی سرمایه روانی بالا میره، فرد میتونه برای زندگی خودش یه معنا بسازه. آگاهی و شناختی که به خودش پیدا میکنه، بازی زندگی رو میبره به سمت زمین در لحظه بودن. باز تأکید میکنم همه اینها مستلزم کمک حرفه‌ای، حالا روانشناسان، روانپزشکان، گاهی نیاز به دارو داره، نیاز به جلسات درمانی انفرادی، نیاز به جلسات درمانی گروهی داره.
حسام فیروزی، روانپزشک ساکن ایران، نگاهی داشت به بیماری سرطان و نحوه برخورد ما و جامعه با بیمار مبتلا به سرطان. اما جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد در حال برگزاری است. محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
سوئد که به سهلگیری درباره محدودیت‌های کرونایی در اروپا شهره است، همزمان با اوج سویه تازه کرونا در این قاره، امکان برگزاری حضوری جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ را فراهم کرده است. قدیمی‌ترین و مهمترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی که امسال 45مین دورش را برگزار می‌کند. هرچند به مانند همیشه تالارهایش مملو از تماشاگر نیست و امسال به جای نمایش 400 فیلم تنها 200 فیلم را به نمایش گذاشته است. با این حال امکان نمایش آنلاین برخی فیلم ها را هم فراهم آورده که به گفته مسئولان جشنواره مورد استقبال تماشاگران سوئدی از شهرهای مختلف قرار گرفته است. به این شکل که 50 فیلم همزمان با نمایش در تالار سینما به شکل آنلاین هم به نمایش در می آیند. امسال 8 فیلم از کشورهای اسکاندیناوی برای جایزه اژدها که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های جهان را داراست با هم رقابت می‌کنند که از جمله آنها باید به کوپه شماره 6 ساخته جوهو کوسمانن از فنلاند اشاره کرد که به همراه فیلم قهرمان اصغر فرهادی برنده جایزه بزرگ داوران جشنواره کن شده بود. همچون در بهش ساخته تئا لیندبرگ دیگر فیلم مطرح این بخش است که جهان یک دختر 14 ساله را در قبال مسئله مرگ مادرش می کاود. در بخش مسابقه بین المللی فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی حضور دارد که به نظر می رسد یکی از بخت‌های اصلی برای دریافت جایزه این بخش است. هرچند فیلم های دیدنی دیگری چون برایتون چهارم ساخته لوان کوگواشویلی، زمین بازی ساخته لارا وندل و نقطه جوش ساخته فیلیپ بارانتینی هم در این بخش حضور دارند. فیلم قهرمان اصغر فرهادی در بخش اساتید نمایش دارد و فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری در بخش ویژه‌ای به نام بی‌نظمی به نمایش در می آید. فیلمی که در داستانی استعاری باور مردم به خرافات را در یک مقطع تاریخی حساس می کاود. جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ تا یک شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
خب این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.